بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضر هستید، در مباحث مربوط به مبادی تصدیقیه علم اصول ما به مبادی خاصه رسیدیم و اونجا گفتیم که مبادی خاصه رو به دو بخش مبادی حجت لفظی و غیر لفظی تقسیم میکنیم. در بحث مبادی حجت لفظی، بعد از بحث از مبادی صدوری حجت لفظی به مبادی دلالی پرداختیم و مبادی دلالی رو به دو بخش مشترک بین کتاب و سنت و مختص به سنت تقسیم کردیم. در مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت سه مبدأ رو مطرح کردیم. یکی این که معانی الفاظ به تراکیب واحد هست، دوم این که زبان شارع زبان عرفی است، و بالاخره این که ظهور زمان صدور حجت. مبنای سوم رو که اشاره کردیم، گفتیم این مبنا در مقابلش مباحثی که در نظریه قبض و بسط مطرح شده قرار میگیره. نظریه قبض و بسط رو گفتیم که بر اساس چند مقدمه به نتیجه مخالف این نتیجه میرسه. مقدمات نظریه قبض و بسط این بود که دین و معرفت دینی با هم متفاوت هستند. معرفت دینی معرفتی بشری است. معارف بشری با هم ارتباط دارند. معارف بشری تحول پیدا میکنند و بالاخره معارف بشری تکامل پیدا میکنند. بر اساس این مقدمات نظریه قبض و بسط به این نتیجه رسید که هرچه معارف دینی ما مبتنی باشه بر معارف بشری روزآمدتر، معرفت دینی بهتر و درستری است. در نتیجه بر اساس این نظریه ظهور زمان فهم تقدم داره بر ظهور زمان صدور. ما قبل از اینکه نقد کنیم چند نکته رو راجع به نظریه گفتیم که حالا از اونها میگذریم، اگر نیاز شد در لابلای بحث دوباره اشاره میکنیم. بعد به نقد نظریه پرداختیم. در نقد نظریه شروع کردیم به نقد ارکان. اولین نکته ای که گفتیم این بود که اگر ما نظریه قبض و بسط رو بپذیریم و دین رو جدا کنیم از معرفت دینی، البته به معنایی هم ما این رو قبول داریم، ولی وقتی میریم مراجعه میکنیم به نظریه قبض و بسط میبینیم دین تفسیر شده به کتاب و سنت، باید بپذیریم طبق نظریه که خود دین هم گرفتار قبض و بسط میشه و فقط معرفت دینی نیست که گرفتار قبض و بسط میشه. و اگر این رو بپذیریم بر اساس نظریه قبض و بسط، باید بپذیریم که خود دین هم قداستی نداره، چون نظریه مبتنی بر این ادعاست که هرچه که تغییر کنه قبض و بسط داشته باشه این قداستی نداره. پس اشکال نظریه قبض و بسط محدود به معرفت دینی نمیشه. فقط معرفت دینی نیست که گرفتار قبض و بسط میشه و فقط معرفت دینی نیست که از قداست ساقط میشه، بلکه خود دین هم طبق این نظریه گرفتار قبض و بسط میشه و از قداست ساقط میشه. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود که مقصود از معرفت دینی که معرفتی بشری است چیه. توضیح دادیم که ظاهرا مقصود جهان سوم پوپره، نه جهان دوم، و گفتیم جهان سوم پوپر امر مسلمی نیست، مورد قبول نیست، اضافه بر این که اصلا چنین چیزی وجود نداره. وقتی ما مطالعه بکنیم ببینیم، میبینیم خب اون چه که در به تعبیر پوپر اسناد و مدارک وجود داره چیزی نیست جز همون چی که در اذهان افراد بوده که توسط اون افراد در اسناد و مدارک ثبت شده. یه امر متفاوت با اون چی که در اذهان هست وجود نداره به نام جهان سوم. در رکن سوم نظریه قبض و بسط این بحث مطرح شد که معارف بشری با هم مرتبطند. ما گفتیم ارتباط معارف بشری که شما میگی یا ارتباط روش شناختی است یا ارتباط دانش‌های پیشین و پسین. در مورد ارتباط دانش‌های پیشین و پسین سه تصویر گفتیم وجود داره: ارتباط گزاره‌ای، مفهومی و هندسی. در بحث گذشته توضیح دادیم که ارتباط روش شناختی فقط بعضی از علوم رو که علوم هم روش هستن با هم مرتبط می‌کنه، نه همه علوم رو. و در دایره علوم همروش هم فقط این مقدار بیان میکنه که اگر در یک دانشی ما پی بردیم به اشتباهی در روش، اون اشتباه سرایت میکنه به دانش دیگری که از همون روش استفاده کرده. اما اگر در یک دانشی پی بردیم که روش رو اشتباه به کار بردیم، نه اینکه اشتباهی در خود روش باشه، تغییر در اون دانش هیچ تأثیری در دانش هم روش هم ایجاد نمی کنه. بحث بعدی ارتباط گزاره‌ای بود. گفتیم ارتباط گزاره‌ای که یکی از انواع ارتباط دانش‌های پیشین با پسین هست، در جایی وجود داره که بین گزاره‌ها ارتباط منطقی هست، یعنی برخی گزاره‌ها مقدمه برخی دیگر صغرا یا کبرایی هستند برای نتیجه‌ای که به دست میاد. اما گزاره‌هایی که در قیاس دخالتی ندارند، ارتباطی به یکدیگر ندارند، که در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم بنابراین ارتباط گزاره‌ای محدود به مواردی است که ارتباط منطقی بین گزاره‌ها هست. رسیدیم به بحث ارتباط مفهومی، یعنی دومین صورت برای ارتباط دانش‌های پیشین و پسین ارتباط مفهومیه، که حالا ادعای نظریه یا لااقل یکی از محتملاتش این است که ارتباط مفهومی مورد نظر باشه و ارتباط مفهومی هم یه چیزی غیر از ارتباط گزاره‌ای باشه. و خب از اونجایی که قبلا هم اشاره کردم نظریه قبض و بسط به شکل یک نظریه فنی ارائه نشده، بیشتر در قالب مثال‌ها سعی کرده ایده خودش رو توضیح بده، اینجا هم همینطوره. مثلا در نظریه قبض و بسط یه مثالی زده شده، اینجا گفته شده قضیه خدا یکیست در نظر صدرالمتعلهین با همین قضیه در نظر مرحوم مجلسی تفاوت داره. یعنی وقتی صدرالمتعلهین میگه خدا یکیست، با وقتی مرحوم مجلسی میگه خدا یکیست، اینا با همدیگه فرق دارن. چرا؟ چون مثلا صدرالمتعلهین یک فیلسوفیست که اطلاع دقیق داره از آراء فلسفی در زمینه‌های مختلف و مکاتب مختلف فلسفی، در حالی که مرحوم مجلسی، البته مقصود مجلسی دوم هست، همون صاحب بهارالانوار، چون مجلسی اول خودش عقلگراست و فیلسوف هم هست، ولی مجلسی دوم نه، اخباری با فلسفه هم میانه خوبی نداره. مجلسی دوم که یک در واقع اخباری و با فلسفه میانه ای نداره، اون اطلاعات فلسفی که صدرالمتعلهین داره و اون تصورات فلسفی که صدرالمتعلهین داره او نداره. بنابراین اینا میگن خدا یکیست. مثلا فرض کنید مفهوم یکی که در اینجا به کار رفته، این مفهوم برای مرحوم مجلسی با این مفهوم برای صدرالمتعلهین یکی نیست، اینا با همدیگه تفاوت دارن، دو تا مفهوم متفاوت هست. خب ما اینجا یه بحثی رو مطرح کردیم که حالا همین مثالی که شما زدید که خدا یکیست در بیان صدرالمتعلهین با خدا یکیست در بیان مرحوم مجلسی تفاوت داره و میخواید نتیجه بگیرید که این تفاوت برمیگرده به تفاوتی که اینها در واقع در اطلاعات و دانش‌هایشون وجود داره، بعد ببینیم مقصود شما از این بحث چیه، کدام یک از این دو تصوری رو که ما اینجا عرض می‌کنیم شما مورد نظرتونه. یکی این که مقصود این باشه که اصلاً گزاره خدا یکیست در بیان صدرالمتعلهین با گزاره خدا یکیست در بیان مجلسی تفاوت داره، به این معنا که مفهوم یکی، خود مفهوم در بیان صدرالمتعلهین با مفهوم یکی در بیان مجلسی فرق داره. خب توضیح مطلب رو البته من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، دوستانی که فلسفه خوندن قاعدتا بلدن، فقط من اشاره اجمالی میکنم. ببینید وقتی صدرالمتعلهین میگه خدا یکیست، مقصود او از وحدت، یگانگی که اینجا مطرح میکنه، به اصطلاح فلسفی وحدت حقه حقیقی است. خب اگر ما مثلا بگیم صدرالمتعلیین چنین معنایی رو اراده کرده از خدا یکیست و بگیم که مرحوم مجلسی حالا یا به دلیل نداشتن اطلاعات فلسفی یا به دلیل معتقد نبودن به مطالب فلسفی وقتی میگه خدا یکیست، اون یگانگی که مرحوم مجلسی اراده میکنه وحدتی است که به اصطلاح فلسفی بهش میگیم وحدت عددی، همونی که عوام هم از خدا یکیست میفهمن. یعنی الان به مردم بگیم خدا یکیه یعنی چی؟ میگن یعنی دوتا نیست، چندتا نیست، اینجوری میفهمن دیگه. همون برداشت ابتدایی از خدا یکیست اینه که در واقع یکی مورد نظره، اون یکی و وحدتی مورد نظره در وحدت عددی که قابل دو شدنه، قابل تعدده، نهایتا متعدد نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه دونه لیوان الان روی میزه، میتونه 10 تا لیوان روی میز باشه ولی یکیش الان هست، این یکی یکی عددیه. یه دونه مثلا لپتاپ روی میزه، میتونه 10 تا لپتاپ باشه، این یکی یکی عددیه. ولی در وحدت حقی حقیقیه یگانگی و یکی مورد نظره که اصلا دوئیت نمیپذیره، یعنی ما دو در اونجا تصور نداریم، اونجا دیگه امکانی برای تعدد نیست که بخواد دو تا یا سه تا یا چند تا باشه. خب بگیم که تفاوت گزاره خدا یکیست در مثلا لسان صدرالمتعلیین با گزاره خدا یکیست در لسان مرحوم مجلسی برمیگرده به مفهوم یکی، که یکی که صدرالمتعلیین میگه وحدت حقه حقیقیه مورد نظرشه، یه معنایی از وحدت مورد نظرشه، و وحدتی که مثلا مرحوم مجلسی میگه یه وحدت عددیه، این یک تصور از قضیه. تصور دیگر قضیه اینه که نه، هر دوی این بزرگواران یه معنا از یکی اراده کردن، یکی همون یگانگی، یک، یک بودن، که حالا به تعبیر عرفا مفاهیم برای گسترده، الفاظ برای گسترده ترین دائره مفهومی وضع میشن. بنابراین لفظ مثلا یکی بعض میشه برای یه معنایی که در تمام موارد یکی اون معنا هست، اون یگانگی، اون اصل ذات معنا یکیه، حالا چه وحدت حقه حقیقیه باشه چه وحدت وحدت عددی باشه، یکی یعنی یکی، همون معنایی که همه ما میفهمیم در مقابل دوتا، ستا، پنجتا، دهتا. بنابراین خود مفهوم یکی بین دو گزاره تفاوتی نداره، اینجوری نیست که مشترک لفظی مثلا باشه یکی بین این معنا و اون معنا، نه، یه معناست، مشترک به اصطلاح معنویه، یه معنا وجود داره. اما تفسیری که از یگانگی خدا صدرالمتعلیین ارائه میکنه با تفسیری که از یگانگی خدا مرحوم مجلسی ارائه میکنه با هم فرق داره. مفهوم یکی یکیه، با هم تفاوتی نداره، اشتراک لفظی نیست، تفاوت در نوع تفسیریست که از این مفهوم اتفاق میفته. وقتی ما بگیم آقا یکی یعنی چی به مرحوم مجلسی، میگن خدا دوتا نیست، ستا نیست، پنجتا نیست، متعدد نیست، توضیحی که میده توضیح وحدت عددیه. ولی وقتی به صدرالمتعلیین بگیم خدا یکیست یعنی چی، میگه یعنی یه نوع وحدتی داره، یه نوع یگانگی داره که اصلا دوئیت براش تصور نمیشه، تفسیرشون با هم فرق میکنه، بدون اینکه خود مفهوم یکی در این دو گزاره در نظر صدرالمتعلیین و مرحوم مجلسی متفاوت باشه. حالا کدام یکی از این دوتا مورد نظر نظریه قبض و بسته؟ اگر نظر دوم رو بگه که خب اصلا اینا تفاوت مفهومی با هم ندارن، دوتا قضیه متفاوت به لحاظ مفهومی نیستن، مفهوم یکی درشون مشترکه، تفاوتی که وجود داره در نوع تفسیریست که از این مفهوم میشه، در چرایی و چگونگی این مفهومه، نه خود ذات مفهوم. بنابراین احتمالاً مورد نظر نظریه معنای اوله، یعنی میخواد بگه صدرالمتعلیین که میگه یکی با مثلا مجلسی که میگه یکی، اینا ظاهراً یکیه، در واقع دو تاست. این اصلا یه معنا اراده میکنه از یکی، اون یه معنای دیگری اراده میکنه، اشتراک لفظیه، این یکی نیست واقعا. اگر ما این رو بپذیریم، خب معنای مطلب این میشه که در واقع گزاره خدا یکیست در نزد صدر المتعلیهین با گزاره خدا یکیست در نزد مجلسی متفاوته. یعنی ظاهراً یک گزاره است، واقعاً دوتا گزاره است. این از یکی یه معنا اراده میکنه، اون یه معنای دیگری. عرض کردم در این فرض در واقع لفظ یکی مشترک لفظی میشه که هر کدام یه معنا از اون اراده کردن، ظاهراً یک دونه قضیه است. مثل این که عرض کن بگه یه نفر تو این اتاق شیر هست، یه نفر دیگه هم بگه در این اتاق شیر است، اولی از شیر، شیری که از حیوان دوشیده میشه مورد نظرش باشه، دومی از شیر، شیر درنده مورد نظرش باشه. این دوتا قضیه به ظاهر یکیه که در این اتاق شیر است، ولی این یکی شیر است اندر بادیه و آن دیگر شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است که انسان میخورد و آن دیگر شیری است که انسان میخورد. این دوتا با همدیگه فرق دارن، این شیر اون شیر نیست. اگه اینجوری باشه قضیه خدا یکیست، ظاهرن یه دونه قضیه است، واقعا دوتا قضیه است. این اصلا یه معنا اراده کرده، اون یه معنای دیگه. و خب چرا قضیه خدا یکیست صدر المتعلهین با قضیه خدا یکیست مرحوم مجلسی فرق داره؟ خب به خاطر اینکه اون داده هایی که صدر المتعلهین کنار هم چیده و نتیجه گرفته خدا یکیست رو، یعنی اون وحدتی که نهایتاً برای خدا ثابت کرده بر اساس مقدماتی که آمده به اینجا رسیده، بالاخره یه چینش منطقی داشته، از بدیهیات شروع کرده تا رسیده به این گزاره، با اون داده هایی که مرحوم مجلسی داشته و به نتیجه خدا یکیست رسیده با همدیگه متفاوت بوده. یعنی یه مجموعه اطلاعات صدر المتعلهین داشته، از اون اطلاعات چنین نتیجه به دست آمده، یه مجموعه اطلاعاتی مرحوم مجلسی داشته، از اون اطلاعات چنین نتیجه‌ای به دست آمده که این نتایج با هم متفاوت. خب این تفاوت که برمیگرده به تفاوت در اطلاعات پیشین که تأثیر میگذاره در دانش‌های پسین، این یه امر طبیعیه، درست هم هست. آدم‌های مختلف، حالا به صورت خاص دانشمندان، تصوراتشون از قضایا اگه با هم دیگه فرق میکنه، نتایجی که بهش میرسن با هم فرق میکنه. خب این در واقع به خاطر تفاوت داده هاییست که دارند، اطلاعاتیست که دارند، در نتیجه به نتایج متفاوتی میرسن. اما اگر این توضیحاتی که گفتیم تا اینجا بپذیریم، این ارتباط مفهومی که ما ابتداعا مطرح کردیم، گفتیم ارتباط دانش های پسین و پیشین سه صورت داره: ارتباط گزاره‌ای، ارتباط مفهومی و بعد خواهیم گفت ارتباط هندسی. این توضیحاتی که الان دادیم، ارتباط مفهومی برگشت میکنه به ارتباط گزاره‌ای. خب برگشت کنه چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. همونی که در ارتباط گزاره‌ای گفتیم دوباره تکرار میکنیم که ارتباط گزاره‌ای بین برخی از گزاره‌ها وجود داره. تمام گزاره‌های یک علم یا تمام گزاره‌های علوم با هم ارتباط گزاره‌ای ندارن، فقط اون گزاره‌هایی با هم مرتبطن که در چینش منطقی برای رسیدن به این نتیجه ما از اونها استفاده می‌کنیم. یعنی فرض کنید یه نتیجه‌ای که ما الان داریم یه صغرا و کبرایی داره، اینا باش ارتباط دارن. اون صغرا و کبرا اگر خودشون نتیجه یک قیاسی هستن، یه صغرا و کبرایی هر کدام دارن، اونا هم با این ارتباط دارن. یک مثلا درختی از دانش پیدا میشه، ده ها مقدمه به کار رفته تا این نتیجه به دست آمده. اما اینطور نیست که این نتیجه به تمام گزاره ها ارتباط داشته باشه. این نتیجه فقط به این شاخه ای ارتباط داره که در سلسله منطقی این نتیجه قرار دارن، نه در سایر دانش‌ها. بنابراین ارتباط مفهومی یه چیزی بیش از اون ارتباط گزاره‌ای رو اثبات نمی‌کنه. ببینید تمام تأکید ما در این بحث اینه که اون ادعای نظریه قبض و بسط که میخواد بگه تمام دانش‌ها، تمام گزاره‌ها با هم ارتباط دارن و اون مثال‌های عجیب غریب که اونجا میزنه که مثلا این فلان کشفی اگر کردن در مریخ در تمام اطلاعات ما تأثیر میگذاره، ما میخوایم بگیم همچین چیزی رو چجوری میخوای شما ثابت کنی؟ این ادعای به این گندگی رو با چی ثابت میخوای بکنی؟ با این حرفا میشه ثابت کرد یا نه؟ آخرین ارتباطی که مطرح شده، چون وقتی نقد شده نظریه قبض و بسط، خب دفاع شده، ما با اون دفاعهای نظریه هم توجه داشتیم، یعنی جوابهایی که داده شده در مقام جواب به اشکالاتی که بر نظریه قبض و بسط وارد شده. آخرین دفاعی که شده این که آقا ما مقصودمون این چیزا نیست که شما میگی، که ما مقصودمون ارتباط هندسی است. حالا البته این تعبیر که من میگم به کار نرفته، اون تعبیری که تو نظریه قبض و بسط به کار رفته اینه که هر داده‌ای که تغییر میکنه هندسه دانش‌ها تغییر میکنه. این یعنی چی؟ ارتباط هندسی یعنی چی؟ ببینید ارتباط هندسی رو در مفاهیم مادی ما میتونیم این رو تصویر کنیم. مثلا فرض کنید الان شما نشستید، هر کدوم از شما در یک نقطه ای از این اتاق نشستید، الان این نشستن شما در هر نقطه یک ارتباط هندسی داره با دیگری. یعنی مثلا اگر یه ریاضیدان باشه، هر کدوم از شما رو یه نقطه در نظر میگیره تو این صفحه‌ای که مثلا کف اتاق تشکیل میده، توی این چند ضلعی کف اتاق شما هر کدوم یه نقطه است. این نقطه ها با هم یه ارتباط هندسی دارن، فاصله هر یک از این نقطه ها با نقطه دیگر، نوع قرار گرفتنش، زاویه‌ای که بین مثلا خطی که از یک نقطه از یک نفر از شما به دو نفر کشیده میشه یه شکل خاصی است. حالا اگر یکی از شما بلند شه بره یه جای دیگه یه اتاق بنشینه، کل این هندسه تغییر میکنه، تغییر رخ میده توی این هندسه، هندسه کلی عوض میشه. حالا این در امور طبیعی هم همینطوره. مثلا فرض کنید توی آب مولکول‌های آب اینا قرار دارن، وقتی یه دونه مولکول جابجا بشه اون هندسه مولکول‌ها تغییر میکنه. خب تصویری که ابتداعاً پیدا میشه اینه که خب معارف بشری هم مثلا نقطه هایی هستن که وقتی یه دونه از این نقطه ها جابجا میشه هندسه کل تغییر میکنه. اما آیا واقعا این چنین چیزی هست؟ خب این تشبیه، این بیشتر یک تشبیهه که حالا مثلا برای بحث شاعرانه یا برای تقریب به ذهن یک کودکانه نداره از اینجور تشبیه ها استفاده کنیم. اما آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی آیا معارف بشری هم مثل ماها که الان توی این اتاق نشستیم یک جای فیزیکی دارن توی مثلا اون مجموعه معارف که اگر یکی از این معارف جا به جا شد مثلا هندسش تغییر کنه؟ این اصلا به این معنا داره؟ ما خب نگاه میکنیم میبینیم که معارف اینجوریه که ما یه سری بدیهیات داریم که اونا متوقف بر دانشی نیست، از اون بدیهیات یه نتایجی رو میگیریم، از باز انضمام اون نتایج به هم دیگه نتایجی رو، و همینطور این دانش ما افزایش پیدا میکنه. و حالا اون اطلاعات که از طریق اون مثلا مجاری بدیهیات به ما میرسه، اون اطلاعات گاهی افزایش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید تجربه رو به عنوان یک قضایای تجربی رو، تجربیات به اصطلاح قدما رو، ما یکی از مثلا بدیهیات بدانیم، وقتی که تجربیات تازه‌ای به دست میاد به بدیهیات ما افزوده میشه، در نتیجه دانش‌هایی بر پی اون، نظریاتی در پی اون، یه نظریه به معنای مقابل بدیهی، نظریه در مقابل بدیهی، نظری به عنوان نتیجه اون گزاره‌های بدیهی به دست میاد. خب این چیزیست که ارتباطیست که بین دانش‌های ما وجود داره. دیگه ارتباط دیگری که بین دانش‌ها وجود نداره. تنها ارتباطی که از همینه دیگه، همون ارتباطی که ما دائم ازش تعبیر می‌کنیم به ارتباط منطقی، یعنی استنتاج‌هایی که در حوزه استنتاج‌های منطقی قرار می‌گیره. حالا شما چه در دایره مباحث منطقی، حالا من اینو اینجا اشاره می‌کنم، چه در دایره مباحث منطقی مثل قدما فقط قائل باشید به این که قیاس به معنای منطقی و نه به معنای فقهی و اصولی، قائل باشید به این که قیاس فقط تنها راه مثلا به دست آوردن دانش جدیده مثل قدما، چه شما مثلا مثل شهید صد باشید بگید نه آقا استقراء هم میتونه منشأ دانش های جدید باشه. بالاخره چه استقراء رو بپذیرید چه نپذیرید، روشی که شما دارید برای به دست آوردن نتایج جدید یه روش های خاصی است و در اون وادی ارتباط بین گزاره ها وجود داره. ارتباط دیگری بین گزاره ها غیر از این ارتباط از لحاظ فلسفی و منطقی دیگه وجود نداره. اینطوری نیست که حالا مثلا فرض کنید من الان میدونم مثلا آب از مولکول اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، با اینکه مثلا من میدونم فرض کنید که فلان ماده یه عنصر در مثلا جدول مندلیف مثلا چه میدونم اورانیوم، این دوتا با هم دیگه ارتباط داشته باشه ضرورتا، که حالا ولو اینکه من اصلا در رسیدن به اون نتیجه که مثلا اکسیژن و هیدروژن عناصر تشکیل دهنده آبند، با این نتیجه که مثلا فرض کنید اورانیوم توی جدول مندلیف قرار داره و یکی از عناصر موجود در طبیعت، به همیشه ارتباط منطقی نداشته باشه. ولی مثلا همین که صرفا اینا هر دوشون به یک معنایی به علم شیمی مثلا مربوط میشه، بگیم ما با هم دیگه اینا با هم ارتباط دارن. پس اگه مثلا یک کشفی کردن در مورد اورانیوم که فرض کنید یک عنصر ناپایداره، بعد از اون یه تأثیری بذاره در نظر من راجب آب که مثلا پس حالا مولکول آبم یه همچین خصوصیتی رو داره یا نداره، اینطوری نیست، اینا تأثیری در همدیگه نمیگذارن. بله اگر ما این کل گزاره ها رو در نظر بگیریم، خوب دقت کنید، مثلا ما بگیم آقا فیزیک یا شیمی یه مجموعه ایست از گزاره ها، مثلا هزار تا گزاره شده این دانش فیزیک، حالا یه دونه گزارش که تغییر میکنه کل به ماه و کل تغییر میکنه، ولو اون 999 تا هیچ تغییری نکنه، که یک جایی توی نظریه قبض و بسط وقتی اشکال میکنن که آقا چی میگی شما همینجوری به هم دیگه میبافی، این مثلا من بفهمم اورانیوم فلان خصوصیتو داره، مثلا فرض کن مریکوری وقتی فهمید که اورانیوم تبدیل میشه به عناصر دیگری ناپایی داره، این مثلا اثری گذاشت در اینکه آب مثلا از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، دو تا مثلا مولکول اکسیژن با یه دونه ببخشید دو تا مولکول هیدروژن با یه دونه مولکول اکسیژن با این تأثیر گذاشت تو این بحث. در جواب نظریه قبض و بسط گفت آقا ما که نگفتیم دانه های دانش تغییر میکنه، ما گفتیم کل تغییر میکنه. کل یعنی چی؟ یعنی کل به ما و کل تغییر میکنه. خب جواب اینه که کل به ما و کل خودش که یک واقعیتی ورای این دانه ها نداره، چیز دیگه سوم که نیست که ما بگیم این دانه هست این دانه و بعد یه چیزی به نام کل غیر از این دوتا دانه، این که نیست. بله تو ترکیبات شیمیایی این معنا داره، مثلا شما کلور داری سدیم داری، کلور یه سری خصوصیات داره، یه گاز سمیه، سدیم یه سری خصوصیات داره، یه فلز ناپایداره، مثلا تو آب بیفته شعله ور میشه، بعد وقتی این کلور و سدیم با هم شدن اون ترکیب پیدا شد، یه چیزی تولید میشه به نام نمک طعام که ما دائم میخوریمش، نه سمیه نه بریزیش تو آب آتش میگیره، هیچ کدوم از خصوصیات کلور و سدیم رو نداره. اما این که در مورد دانش ها نیست، اینطوری نیست که مثلا دانش من راجب مولکول آب با دانش من راجبه مثلا اتم اورانیوم با همدیگه ترکیب بشه، یه دانشی درست کنه که نه اون دانش باشه نه این دانش. اینجوری که نیست که، ترکیبی که رخ نمیده که. اینو دانش های دانه دانه جدا جدا، گزاره های جدا جدا، که این گزاره های جدا جدا اونیشون که واقعیت داره همون گزاره هاست. حالا مثلا در سقع ذهن ما، در فضای ذهن ما، بنابراین تغییر در یک دانه ضرورتا در همه دانه ها تأثیر نمیذاره. چیزی به نام هندسه دانش ها یا هندسه یک دانش ما نداریم. این یه مفهوم انتزاعیه، مفهوم واقعی که نیست. شما اسمشو بذار تغییر هندسه، اب نداره، اسمی که ما اشکال نمیکنیم. ولی این که شما از این نتیجه بگیری پس همه دانش ها عوض شد، هیچ اتفاقی در همه دانش ها نیفتاده. هزار تا دانه بوده، یه دونه دانش عوض شده، یه دونه دانش عوض شده، مثلا اون 999 تا هیچ تغییری نکرده. شما اسمشو بذار کل عوض شد. کل یعنی کل به ما و کل، نه کل یعنی کل واحد من هم. به تعبیر شما علما، کل مجموعی نه کل استقراقی. اینجوری نه، تک تک نه. این مقصودت باشه اب نداره، ما که اشکالی نمی کنیم که اینا که لفاظیه، که این که اشکال نداره که بله کل عوض شده، یعنی کل به ما و کل، اون مفهوم انتزاعی تغییر کرد. اما این معنیش نیست که تک تک دانش ها عوض شده. پس این معنیش نیست که حالا پس اگر یه دانش جدیدی ما کشف کردیم همه یه دانش های ما گرفتار یک تزلزلی میشه. مثلا اونا برای خودش در جای خودشون میمونه. تمام بحث ما روی این نکته است. ببینید که این ادعایی که نظریه قبض و بسط داره که میخواد اینو ثابت کنه که یه جای به قول خودش هندسه معرفت بشری کوچکترین تغییری رخ داد کل این هندسه گرفتار تحول میشه، مثل اینکه مثلا یه جای آب که شما یه دونه ضربه میزنی یه موج درست میشه، تمام این مولکول‌های آب رو تحت تأثیر قرار میده، شروع میکنن همه به تکون خورده. یه همچین چیزایی نیست. اینا برای شعر گفتن خوبه، قصه گفتن خوبه، تمثیل نداره، ما که به این چیزا اشکال نداره. ولی اثر منطقی روش شناسانه یا معرفت شناسانه نداره که شما نتیجه بگیری پس فهمی که امروز از متن وجود داره بهتر از فهمی است که دیروز وجود داشت. اینجوری نمیتونی نتیجه بگیری، چون بگی مثلا فهم امروز ضرورتاً تابع معارف امروزی است و فهم دیروز ضرورتاً تابع معارف دیروزی است، پس اون نمیتونه بهتر از این باشه. بعد از البته زمینه کردن رکن چهارم که هنوز بحثش نکردیم، که در رکن چهارم ادعا اینه که دائم معرفت بشری داره میره جلو و دائم معارف دیروز نسبت به معارف امروز میفتن عقب و ما دائم داریم به معرفت بهتر به تعبیر نظریه قبض و بسط میرسیم. دنبالش جلسه بعد. من باز به دوستان توصیه میکنم، من اینا رو تو جزوه آوردم، اونی که تو جزوه آمده خیلی مختصر و تلخیص شده هست، یعنی خیلی رقیق شده است. حتما دوستان مراجعه کنن به کتاب مبانی کلامی اجتهاد، فصلی در اونجا به نقد نظریه قبض و بسط ما پرداختیم، اون بحث رو ببینن، چون من اونجا عمیق‌تر وسیع‌تر توضیح دادم مطالب رو. اینجا خیلی دقیق‌ترش کردیم چون بالاخره ظرفیت جلسه محدودتر بوده، متناسب مثلا با فضای جلسه یه سری ساده سازی ها شده. اونجا رو حتما دوستان ببینن، توضیحات بیشتر تو اونجا آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.